بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، فلعنة الله على أعداء الله أعدائهم. عرض می شود که داریم درس های از قرآن رو مطرح میکنیم. این نگاهی در جلسات قبل به دورنمای اقتصاد اسلامی کردیم، حالا میخوام ببینیم که اصولا قرآن درباره مال نظرش چیه. پس تیتر بحثمون در این جلسه اینه: قرآن و مال. خب، قرآن یه چند تا جمله هم هست که مربوط به جلسه گذشته هست که چون وقتمون تمام شد قیچی کردیم. اینا رو بعد نیست شما بنویسید، قاب کنید، تو خونه تون بزنید، حفظ کنید جملاتو. چون الان که میدونی که مثلا افرادی همیان میگن که حمایت از زحمتکش، حمایت از کارگر. این کارگر و زحمتکش کشاورز الان خیلی مد شده. یه جمله براتون بگم از پیغمبر، تو ببینیم حامی زحمتکش چیه. پیغمبر اسلام میخواد از دنیا بره، در لحظه مرگ به علی ابن ابی طالب گفت حاضر شو. حضرت علی رو حاضر کرد، یه جمله فرمود. لحظه مرگ خیلی مهمه، سخنان پیغمبر همش مهمه، به خصوص سخنی که در لحظه مرگ بگه. فرمود یا علی، یا علی، لا یظلم، لا یظلم یعنی ظلم نشود، لا یظلم الفلاحون، لا یظلم الفلاحون به حضرتک، فلاح کشاور. در وصیت امیر پیغمبر هست، فی وصیت رسول الله، در وصیت پیغمبر هست که لحظه مرگ فرمود یا علی ظلم نشوند کشاورزها در محضر تو، تا تو روی کار هستی، تا هستی نباید به فلاح و کشاورز چی؟ ظلم شود. 1400 سال پیش، حساس ترین زمان، پیغمبر به علی چنین شعاری و چنین جمله‌ای رو فرمود. بنابراین برادرها و خواهرها باید بدانند، برادرها و خواهرها باید بدونند این زحمت کش و کارگر کشاور چیز نوی نیست. لکن اونها که میگفتند باید به کشاورز ظلم نشود، خودشون هم کشاورز چی؟ بودند و پیغمبر دست کشاورز هم بوسید، به کشاورز هم احترام میگذاشت. او حرف زد و عمل کرد 14 قرن قبل. حالا گروهی حرف میزنن و عمل نمی کنند. بنابراین ما با داشتن شعار لا یظلم الفلاحون و حضرته چی که 14 قرن قبل داریم، هیچ نیازی به طرفداری لفظی از افراد نداره. مسئله دیگه درباره احترام کارگر اینه که میگم مال کارگر هست، مال زحمتکش هست. میدونی چرا اینا رو میخوام بگم؟ چون افراد خیال میکنن حمایت از زحمتکش، حامی زحمتکشان دیگران هستن. میخوام بگم دروغ میگن. در هیچ کشور کارگری، در هیچ حکومت کارگری، کارگراش حق اعتصاب ندارن، آزاد نیستن. اما ببینیم علی ابن ابی طالب چی میگه. میفرماید هر کس کارگری شاگردی یه چیزی زیر دستشه، حالا پدر نسبت به پسرش، زن و شوهر نسبت به هم، استاد و معلم، کارگر و کشاور، هر چی، هر کسی که یه درجه پایین‌تره، درجه داره، مراتب درجه، هر نوعی در هر فرمی در هر قشری، میفرماید چه؟ من میدونید یعنی چه؟ من یعنی از، ولی من یعنی کسی که. یه کلمه یه کلمه به قرآن و حدیث آسانشین بسه. من یعنی کسی که. من کان اخوه تحت یده، من کان اخوه تحت یده فلیطعمه، یک فلیطعمه من طعامه. ببینید هر کس برادرش تحت یدش یعنی زیر دستشه، یاد یعنی دست، تحت یعنی زیر، تحت یعنی زیر دستشه. هر کی که برادر زیر دستشه، یعنی شما الان یه جوون 18 ساله هستید، زیر دست شما برادر 12 ساله، برادر شما خواهر 9 سال، خواهر 9 ساله شما زیر دست شماست. هر کی یه زیر دست داره در محیط خانه، کشاورزی، بازار، ارتش هست، هر کس که یه چیزی زیر دستشه، فلیطعمه من طعامه، از همون طعامی که خودش میخوره باید فرم غذای اون هم چی؟ خوب باشه. ایتو نباشه که خودش تو یه فرم استیکان چای بخوره بره اون فرم دیگری. نوع غذاها فرق نکند. یک ماه اگر حکومت اسلامی و برنامه اسلام، نه اسم حکومت، اگر یک ماه محتوای اسلام، حقیقت اسلام پیاده بشه، مردم همه گرایش پیدا خواهند کرد و این وعده قرآن است. قرآن در چند تا آیه به ما وعده داده است تمام کره زمین عاقبت به اسلام گرایش پیدا میکنه. خدا وعده داده است که اسلام بر تمام مکتب ها و مذهب ها پیروز بشه و این یه واقعیتیه و ما میبینیم گرایش ها رو. الان روی کره زمین 310 دانشگاه در کشورهای شرقی و غربی، 310 دانشگاه توجه پیدا کردن و دانشکده های اسلام شناسی گذاشتن. استقبالی که دنیا از اسلام میکنه برای که این شعارها 1400 سالشه و اولیا عمل کردن، هم ایدئولوژی بوده تا هم ایدئولوژ، هم مکتب بوده تا هم رهبر و عملا هم پیاده شده. غذاش از همون غذا باشه. ما رهبر انقلابمون وقتی از فارس تشریف آوردن تهران بودن، غذای خودش با غذای اینا که تو خونه و اقامت بودن، همه غذاها فلیطعمه من، نوع غذا فرق کنه. امام رضا وقتی میخواد غذا بخوره همه بردگانش رو جمع میشدن و همه میگفتن یه جور. پیغمبر وقتی میخواد بشینه گرد میشست، دایره‌ای میشست. یه کسی وارد مسجد شد دید جلسه دایره‌ای، هر کدوم نگاه کرد نفهمید، هر چه نگاه کرد نفهمید کدوم پیغمبرن. آخر فرمود ایکم رسول الله، کدوم ها پیغمبرید. قضا نه که چون من کلاس 11م باید چای پررنگ بخورم، باید چای شیرین بخورم، باید لباس متر چندی بپوشم، باید کفش فلان بشم و اون چون کلاس فلانه باید ساده تر زندگی کنه، چون من شهری ام اون دهاتی، چون و چون. این چونها همه در اسلام اگر یک ماه حذف بشه وقت معلوم میشه اسلام خودش نشون میده. دو، طعامش عین طعام باشه، زیر دست شما با شما یه جور باشه. دوم، ولیلبسه من لباسه، ولیلبسه من لباسه، همون فرم لباسی که خودشون پوشه همون. جوان های عزیز یه سوال، حضرت عباسی راستشو بگید، حاضرید؟ اگر بابای شماها برای شما پارچه متری 60 تومانی خرید، برای او بچه برادر شما که اونم کلاس اوله پارچه متری 60 تومانی خرید، گاهی ما برادر واقعی خودمون رو تحمل، برای من 60 تومانی خرید، برای اینم 60 تومانی، تو منو پلوی میذاری؟ یعنی برادری که از یه پدر مادرم هستیم چی؟ حاضر نیستیم. ولی اسلام میگه اونی هم که برادر تو نیست ولی بالاخره انسانیه، تحت زیر دست تو. علی ابن ابی طالب، عجب ایدئولوژی، عجب الگوهایی، عجب امامانی، اماماً نه یعنی تو ویترینش بذاریم کنار، یعنی الف. علی ابن ابی طالب میره بازار لباسی میخره 2 درهم، لباسی میخره 3 درهم، 3 درهم میاره میده به قنبر غلامش. قنبر میگه آقا قشنگی زیبایی گرونه رو به من دادی، تو علی هستی برای مردم میخوای حرف بزنی، مردم چشماشو به تو انداخته، قشنگی رو بپوش. فرمود تو جوونی، چون جوون دلش میخواد لباس شیک بپوشه، شیک رو تو بپوش. ولی یلبس تو من لباسه ولا یکلفه ما یغلبه، دیگه حال اون نمیمیستن چون طول میکشه. ولا یکلفه ما یغلبه، کاری که به سنگینه تکلیف نکنن. ولا یکلفه ما یغلبه، کاری رو که غالب میشه برای او تکلیف نکنن، کار سنگین به دوشش نگذاره. فا این کلفه ما یغلبه فلیعنه، اما اگر یک کار سنگین پیش آمد باید چی؟ کمتش کنه. این دستور اسلام، این دنباله حرفای قبلمون بود. ببینید پس احترام کارگر، احترام زحمتکش. اسلام میگه نمیخواد احترامشو بگیری، اصلا اون مثل توه، تو چه برتر دونی نیستی تا تو به او احترام بذاری. اصلا هر دو با هم یه لباس. حتی گفته اگر خواستی، مثلا بعضی ها میگن چه ما تو خونمون یه کسی هست و یه زنی هم هست میاد کلفتی میکنه، اصلا کلمه کلفت، کلمه نوکر غلطه، اصلا کلمه قلوم غلطه. حالا اینم با تحقیق کرد، مثلا ما در روایات داریم که بگذارید حسن، حسین، علی، ولی مثلا ما میگیم که قلوم حسین، قلوم علی. خود امام به ما گفته اسم بچهاتون بگذارید مثلا حسن، حسین، ما میگیم چه؟ قلوم حسین. ما حدیث نداریم که بگذارید قلوم حسین، ولی حدیث داریم که مثلا بگذارید حسین. اسلام به ما میگه حق نداری بگی کلفت، نوکر. و ما مارمزون هم گفتم ما حق نداریم سرمون از خونه بیرون کنیم بگیم آی نفسی، آی آشغالی. میگه اگه یکی کارمند شهر داره میشه بگیم آی آشغالی، توهینه. وایلون لکل همزت لومزه، وای به کسانی که بیادب لمز و همز یعنی مسخره میکنن، توهین و تحقیر میکنن. حدیث داریم کسی که کسی رو تحقیر کند به دید اهانت به اون نگاه کند نمیمیرد، مگر اینکه مردم به دید اهانت به خودش نگاه خواهند کرد. لا تنابزوا بالالقاب، لقب هم دیگه رو زشت نبرید. بسیار خوب ببینی، حمایت لباسش همفور، غذاش همفور، در لحظه وصیت، اینا کلمات اسلام است. ما با داشتن این کلمات جذب شعارهای دیگران چی؟ نمیشیم. اما بیاییم بحثی که امروز میخوام براتون بگم، اینا دنباله بحث جلسه قبله. بحث امروز قرآن و مال. نظر قرآن درباره مال نظر مثبتی، منتها مال دو جوره، مال خوبه، علاقه به مال بده. نظر قرآن، قرآن اینی که مال خوبه پس چی بده؟ ها؟ علاقه مفرد چی؟ اما قرآن که میگه مال خوبه، آیات زیادی داره. یک، قرآن میاد میگه که المال، قرآن میگه المال والبنون چی؟ زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات الاخر. مال و اولاد زینت دنیاست و زینت که بد نیست، زینت خوبه. قرآن که میگه زینا السماء، آسمونا رو زینت دادیم، نمیخواد بگه آسمونا رو خرابش کردیم، میخواد بگه آسمونا رو خوبش کردیم. پس زینت خوبه. زینا السماء، آسمونها رو با ستاره‌ها زینت دادیم، پس زینت کن خوبیه. وقتی میگه مال زینته یعنی مال خوبه. دوم، قرآن میگه نماز جمعه را که خواندید بعد از نماز جمعه پخش بشوید. فانتشروا فی الارض، نماز جمعه که خوندید فانتشروا، منتشر بشید. وابتغوا من فضل الله، انتشروا، آی کسانی که در نماز جمعه شرکت کردید بعد از نماز جمعه انتشروا، فانتشروا. اذا قضیت الصلاة فانتشروا. وابتغوا من فضل الله،
وابتغوا من فضل الله،
ابتغا یعنی طلب کنید، دنبال برید دنبال فضل خدا، نماز ختمو شد برید دنبال تهیه مال، چشت کار کشاورزی داد و ستت هرچی. ببینید میگه نماز خوندی برو دنبال مال. سوم قرآن میگه امددناکم به اموال، یعنی ما امداد میکنیم شما رو به مال، یعنی به وسیله مال شما رو کمک میکنیم. پس مال خوبه، چون قرآن میگه مال زینت است، مال فضل است. در یه آیه داریم میگه که ان ترک خیرن الوصیه، اگر کسی داره میمیره و نگاه میکنه ترک یعنی ترک کرده و رها کرده خیری و مالی را وصیت کنه، اگر کسی میمیره و مالی داره وصیت کنه. پس قرآن به مال گفته چی؟ خیر. ان ترک خیرن یعنی ان ترک چی؟ مالن. اگر کسی داره میمیره و رها کرد خیری را الوصیه، باید وصیت کنه. اگر کسی مال نداره که هیچی، اما اگر کسی داره میمیره و مال داره باید وصیت کنه. پس اگر کسی پرسید آقا نظر قرآن، آخه بحث ما درسای از قرآن دیگه، درسای از قرآن، نظر قرآن درباره مال چیه؟ میگیم قرآن درباره مال میگه امداد است، امددناکم به اموال، امددنا. تعبیراتی که قرآن درباره مال داره، مال زینت است، مال فضل است، مال چی؟ خیر است و مال امداد است. پس قرآن نظرش درباره مال نظر مثبته، مال خوبه. و اما این که در اسلام داریم زهد دنیا ارزش نداره، علاقه به مال بده، و قرآن در علاقه مال زیاد صحبت کرده، میگه افرادی هستن جمع مالن، یعنی جمع میکند مال را، جمع مالن و چی؟ و عدده و هی هم میشوره، مثل بچه هایی که قله کشونو تکو میدن، مثل آدمی که یه مش پول داره همچه همچه میدن، مثل افرادی که مثلا میخواد چک بشه حال دست چکاشو میزده بیرون. جمع مالن و عدده، جمع مال و شمارش مال و دلبستن به مال، این بده. قرآن میگه یحسب ان ماله چی؟ چی بلده؟ اخلده. از عده انتقاد میکنه، میگه افرادی هستن که خیال میکنه که ماله اخلده، مالش بهش همیشگی میده، خیال میکنه مال او را همیشه پایدار نگهش میداره. جمع مالن و عدده یحسب ان ماله اخلده. تحبون المال، قرآن میگه ادعی تحبون المال، انتقاد میکنه، میگه شما افراد هستید که تحبون المال، محبت دارید به مال، منتها نه محبت معمولی، تحبون المال حبا چی؟ جمع. تحبون المال حبا جمع و تأکلون التراث اکلا لما. به ارث که میرسید همه رو هوش میکشید، حساب نمی کنید که این کسی که مرده من ارثشو میخوام بخورم، این کسی که مرده مالها رو از کجا آورده است؟ تا دیدید ماله به چنگ میزنید. تأکلون التراث، تراث یعنی ارث، ارث را میخورید بدون دقت، علاقه به مال دارید، علاقه افراطی. جمع مالا و عدده ان ماله اخلده. ان الانسان لا یطغى چی؟ ان رآه استغنى. انسان هم که خودش بی‌نیاز ببینه یاغی میشه. پس نظر قرآن اینه که مال زینت است و فضل است و خیر است و امداد. مال خوب، اما علاقه به مال چی؟ علاقه. انسان باید دنبال برود مالم پیدا کنه، اما وقتی میخواد بگذره خیلی آسون بتونه بگذره. و یک جمله اینجا بگم برات، معاویه میگوید حضرت علی اگر یه اتاق پر کاه باشه، یه اتاق پر طلا باشه، وقتی میخواد در راه خدا بده، برای علی در راه خدا فرق نمیکنه کاه یا طلا. یعنی وقتی میخواد خدا رو در نظر گرفت دیگه دل از طلا نکنه. قرآن در سوره توبه آیه 23 یه آیه داغی داره، میگه ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون، یا ابناءکم یعنی عشیره، فامیل، اموال، هر یک از مال و اینها رو در راه خدا چه پیش اومد امساک کرده، یعنی اینا رو بیشتر دوست داشتی، این منتظر عذاب باشه. پس مال خوب، اگر مال مرا اسیر کنه بعد. ممکنه یکی تیه دو چرخه داشته باشه، اول علاقه من به دنیا باشه، چون اگر کسی دست بزن که دو چرخش بیداره میاد بیرون صد تو پوشش میده. و ممکنه کسی ماشین داشته باشه، همی که برادرش نیاز داره سویج ماشینو بهش میده. آیا او کسی که دو چرخه داره مال پرست است یا اون کسی ماشین داره؟ هیچ کدوم معلوم نمیشه تا ببینیم وقت گذشت کدوم ها زودتر میگذره. آدم هست رو قالی نشسته زاهد است، و آدم هست رو حسیر نشسته زاهد نیست. کسی که حسیرش بند دلشه و کسی هست که فرشش هم بند دلش نیست. آدم هست خونش 50,000 تومان میارزه اما دل نمیکنه. هر چی بهش میگی آقا حرکت کن، هجرت کن، وضع مملکت خرابه، یک حرکتی تو هم در روز میگه آقا خونه و زندگیم، یه وقت دود میاد، یه وقت بارون میاد پشت بامون، یه وقت دود میاد فرشمون، 100,000 تومان بیشتر جنس همه خونه و زندگیش نیست و حاضر نیست صد تا بهش ضرر بخوره. و آدم هست که ممکنه خونه و زندگیش هم خوب باشه، اما اگر خدا پیش آمد خونه و زندگیش مثل یه دونه سیگار، مثل یه شکلات آدامس در راه خدا میده، یعنی خیلی گذشت براش آسونه. و ما باید تمرین کنیم گذشت. یک دخنی بگم از بزرگ، دخنی از بزرگی، یکی از اولیای خدا داشت افراد را نصیحت میکنه، این جمله رو گفت، گفت شماها اگر یک کسی یه چیزی که دارید ازتون بگیرن ناراحت میشید یا نه؟ مثلا شما الان عینک دارید، کسی عینک تو بذاره بشکنه، صورت موچیدو بگیره، بلید شما رو پاره کنه، اگر شما که چیزی داری، چیزی که داری و بهش علاقه داری بگیره از بین ببره یا ازت بگیره، ازش حتما ناراحت میشین. بعد ایشون گفت خدا وقت مرگ هر چی داری ازت میگیره، و لذا خیلی ها هستن که وقت مرگ با بغض خدا از دنیا میرن، چون عمر جون کندن، دل بستن و دل بسته به دنیا، و حال خدا میخواد اون چه عمری جمع کرده ازش بگیره، و لذا با بغض خدا از دنیا میره. و این مرد خدا در نصیحتش میگفت تمرین کنید گذشتو، از حالا خیلی دل نبندید، معنیش اینه که کار نکنید، کار بکنید ولی دل نبندید، دنبال مال بروید اما سعی کنید علاقه افراطی و زیاد چی نباشه. انسان هست یک پست کوچیک داره، به قدری رو این پست کوچیکش پد میده تو افتخار میکنه تو جس میگیره و حاضر نیست استعفا بده. و افرادی هستن حساس‌ترین پست ها رو دارن اما علاقه چی نداره. و اینها چیز باز این علاقه به مال و همچنین علاقه به ریاست. به علی ابن ابی طالب در زمان حکومت گفتن به فلانی و فلانی مقال بده، فرمود به این دو نفر نمیدم. گفتن چرا؟ گفت برای که اینا علاقه به دنیا دارن. حدیثی داریم که من اینجا یادداشت کردم بخونم، در زمینه های انتخابات هم میتونه مفید باشه. حدیث اینه، امیرالمومنین میفرماید من یتقدم علی المسلمین، کسی که خودشو جلو دار مسلمان ها قرار بده، کسی که خودشو پیشگام، الگو، ایدئولوژ، رهبر، امام، وکیل، نماینده، رئیس مردم قرار بده. و هو یرا فیهم من هو افضل، و هم که میبینه
و حال اون که میدوند تو جامعه از او بهترم هست، چیزی که خودشو میدازه جلو میدوندم تو ملت از او بهتر است، فقط خان الله، ای خائن به خدا و رسوله و المسلمین، هم خیانت به خدا و هم خیانت به پیغمبر و هم خیانت به مسلمان ها کرده. این در ریاست طلبه، علاقه مفرد به مال و علاقه مفرد به مقام. خدا ما رو حفظ کنه، تمرین کنیم اینها رو. السلام علیکم، تا جلسه بعد، خدا حافظ.